به دوبستونه، یک کسی آبکش برداشت جلو به صورتش گذاشت و آبکش سوراخ سوراخه. به اون رفیقه گفت که تو منو چجور میبینی؟ گفت سوراخ سوراخ، هم تو که تو منو بینی، هم تو که تو از لابلا سوراخ ها منو بینی، منم از لابلا سوراخ ها تو رو بینم. زاغ و ازاغه تنصر ینصر ادتم ادنا. خیلی از من پرسن آقا گره به کار مفتیده در یه ماجرایی، حالا هرچی بهش میگم یه گره از یه مسلمون باز کن، بعد بگو خدایا من گره کوچیک رو باز کردم، تو هم گره منو باز کن، یه کاری بکن. پاسخ مثبت دادیم. خمس، قرآن فرمود حتی اگر کسی یا از اصحاب پیغمبره، تو آیه خمس در جنگ بدر نازل شد، ولی خمس شامل همه چیز میشه، بدیم مورد نزولش جنگ بدر بوده. جنگ بدر ها که بودن یک اصحاب پیغمبر بودن، ولی خدا نمیگه همه اصحاب پیغمبر ایمان دارن، میگه اصحاب پیغمبر هستی رو چشم، رزمنده هستی رو چشم، جبهه رفته رو چشم، پیروز شده رو چشم، غنایم جنگی گرفته رو چشم. بعد میگه ان کنتم آمنتم، اگر ایمان داری بهت خمس هم بدی. یعنی چه؟ یعنی اگر خمس ندی، صحابی بودن، رزمنده بودن، شجاع بودن، جبهه رفتن، شهید شدن، آماده شهادت شدن، دشمن رو کشتن، غنایم گرفتن، هیچ چیز دلیل بر ایمان نیست. آیه خمس که میگه وعلمو انما غنمتم، غنایمی که گرفته با خمس، آخر میشه ان کنتم آمنتم. به کی میگه ان کنتم؟ به اصحاب پیغمبر. پیداست کسی از اصحاب پیغمبر هم باشه خمس قبول نکنه ایمان نداره. منتها میگن کجای قرآن نوشته؟ قرآن خمس این غنایم گفته، باقی هم در روایات مثل که نماز. قرآن میگه اقیم الصلاة، اما دو رکعتش دیگه تو قرآن نیست. روایات میگه دو رکعت نماز صبح و مغرب سه رکعته. یعنی یه چیزی رو قرآن گفته مثل از قانون اساسی، و توضیح ها و ترتیبش تو آیات و تو روایات دیگه است. اللهم صل على محمد
و آل محمد. خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتان. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به اینا.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دریر با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، ظهرتان بخیر باشه انشاءالله. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش و اتفاق همکارانم خانم میرتقی و جناب آقای آسیایی و سایر همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمتتان هستیم. با تقدیم این برنامه ها. در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن می توانید نگاه روز را شنونده باشید. علاقمندان به برنامه موسیقی یا تار و تنبور می توانند برنامه خودشان را در ساعت 1:50 به وقت افغانستان شنونده باشند و بعد از این برنامه تکرار برنامه گلستان ادب تقدیمتان خواهد شد. در وادی نور را هم در ساعت 2:50 به وقت افغانستان می توانید بشنوید و تکرار ضربان هم در ساعت 3:35 به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. بخش دوم خبرهای نیمروزی را هم در ساعت 4 به وقت افغانستان می توانید بشنوید. تکرار رازهای زندگی را در ساعت 4:15 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهیم کرد و بعد از آن ایران در آینه هفته را می توانید شنونده باشید. علاقمندان و داستانهای تمثیلی این برنامه را در ساعت 4:45 به وقت افغانستان می توانند بشنوند و در ساعت 5 به وقت افغانستان در خدمتتان خواهیم بود با برنامه زنده روی موج جوانی. در ساعت 6 به وقت افغانستان هم بخش سوم خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن مجله خبری را می توانید بشنوید. تکرار برنامه سفر و چکر را هم در ساعت 6:35 به وقت افغانستان تقدیمتان می کنیم و بعد از آن انعکاس را خواهید شنید. در ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان می رسد و کلام ناب را به عنوان آخرین برنامه در بخش نشرات نیمروزی می توانید شنونده باشید. اذان مغرب و افق کابل هم در ساعت 5:38:06 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تلاش بانک مرکزی افغانستان برای حفظ ارزش پول ملی. رهبر طالبان افغانستان: قوانین پاکستان غیر اسلامی است. و ادعای ذبیح الله مجاهد مبنی بر نابودی مخفیگاه‌های داعش در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان با هدف حفظ ارزش افغانی پول ملی 16 میلیون دلار دیگر به بازار عرضه می‌کند. بانک مرکزی افغانستان روز شنبه در بیانیه اعلام کرد 16 میلیون دلار دیگر را روز یک شنبه به خاطر تقویت بیشتر ارزش پول افغانی وارد بازار خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان پیش از این نیز میلیون ها دلار را با هدف حفظ و ثبات ارزش پول ملی به بازار عرضه کرده است. با حمایت های اخیر بانک مرکزی افغانستان، ارزش پول ملی تا سطح 88.65 افغانی در برابر هر دلار افزایش یافته است. معاون کابینه دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد با آزادسازی ذخایر مسدود شده ارزی اوضاع اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. معاون اقتصادی کابینه طالبان روز شنبه با اشاره به گزارش مثبت بانک جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته گفت با آزادسازی ذخایر مسدود شده ارزی در بانک‌های غربی وضع اقتصادی این کشور بیش از پیش بهبود خواهد یافت. بانک جهانی در گزارش روز جمعه خود با تایید بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته اعلام کرد که تورم سالانه این کشور از 18.3% به 9.1% کاهش و صادرات هم با حدود دو برابر افزایش به 1.8 میلیارد دلار افزایش یافته است. بر اساس بیانیه معاون اقتصادی کابینه طالبان، حکومت باور دارد اگر محدودیت‌های بانکی برداشته شود و ذخایر مسدود شده ارزی این کشور در آمریکا آزاد شود، گام‌های بلندتری در راستای بهبود وضع اقتصادی این کشور برداشته می‌شود و مسئولیت‌های جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان نیز کاهش می‌یابد. حکومت افغانستان در این بیانیه همچنین از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و همچنین بانک جهانی خواست هزینه‌های طرح‌های نیمه‌کاره بازسازی را در این کشور تأمین کنند. در رابطه با این موضوع گفتگوی انجام دادیم با سید حمیدالله حسینی، کارشناس اقتصادی، که در بخش دوم این مجموعه خبری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. حکومت طالبان از کشورهای غربی و اروپایی خواست تا اجازه ندهند به مقدسات مسلمانان هتک حرمت صورت بگیرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه هتک حرمت به مقدسات اسلامی در دنمارک گروه افراطی اقدام به توهین و سوزاندن نسخه ای از قرآن کریم نمودن را محکوم نموده، از حکومت‌های کشورهای اروپایی خواسته که جلو این دسته از اعمال ناشایسته را گرفته و وظیفه خود عمل کنند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت طالبان از کشورهای غربی و اروپایی خواسته تا جلو افراطی ها را گرفته اجازه ندهند به مقدسات مسلمانان هتک حرمت صورت بگیرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه هتک حرمت به مقدسات اسلامی را در دنمارک به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و گفته است که امارت اسلامی افغانستان در شهر کوپنهاگن در دنمارک تلاش گروه افراطی مبنی بر هتک حرمت به قرآن کریم و سوزانیدن یک نسخه آن را شدیداً نکوهش و محکوم میکند. در این اعلامیه آمده که به بهانه آزادی بیان توهین به حق و باور نزدیک به 2 میلیارد مسلمان قابل توجیه نمی باشد. همچنان رضوانی بامیانی، یک تن از علمای افغانستان، آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زن و یک دست دیگر از حقوق را ابزار به دست غرب خوانده که غربی ها از آن سوء استفاده می کنند و طور که بخواهند به نفع خود از آن استفاده می برند در حالی که دروغ می گویند. بامیانی:
همه ما شما می داریم که عناوین مثل آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زن و امثال اینها ابزارهای هستند به دست غرب، مخصوصا کشورهای قدرتمند غربی مثل امریکا، که از اینها بر نحوی که دلشون خواست استفاده میکنن. یعنی آزادی بیان اینطور نیست که یک اصل سراسری پذیرفته شده باشه و تحت قوانین خاص مورد حمایت قرار میگیره و در جاهای خط قرمز داشته باشه. نه، هر جوری که منافع غرب ایجاب کرد آزادی بیان رو به همون صورت بیان میکنن و همینطور حقوق بشر را و همینطور حقوق زن را. پس بنابراین خیلی نبایستی از غربی ها انتظار داشته باشیم که نامطابق اصولی که در اون اصول آزادی بیان تعریف کردن خودشان اینطوری رفتار بکنن. بسیار دور از این اقدام خبیثانه و جنایتکارانه از آزادی بیان.
همچنان وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این اعلامیه تأکید کرده که امارت اسلامی یک بار دیگر موقف خود را بیان داشته و از حکومت‌های کشورهای اروپایی می‌خواهد که جلوی این دست از افراطی‌ها را گرفته و مسئولیت خود را در این راستا انجام دهد. پیش از این نیز وزارت خارجه حکومت طالبان هتک حرمت به مقدسات اسلامی که در کشورهای سویدن و آلند صورت گرفت را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از مسلمانان جهان خواهان اتخاذ موقف واحد در این راستا گردید. همچنان شهرهای مختلف افغانستان به شمول کابل پایتخت شاهد اعتراضات میلیون‌ها مسلمان در برابر این بی‌حرمتی غرب بوده و این اعتراضات همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان با اظهار اینکه حضور داعش در افغانستان نامرئی است اظهار داشت که از بسیاری از حملات این گروه تروریستی جلوگیری شده است. وی با اظهار اینکه تلاش برای سرکوب این گروه در بخش‌های گوناگون افغانستان جریان دارد افزود لانه‌های بسیار مهم داعش هم در شهر کابل و هم شهرهای دیگر کشور از بین برده شده است. مجاهد ادامه داد: ما مصمم هستیم تمام لانه‌های وابسته به داعشی‌ها را از بین ببریم و ریشه‌هایی که آنها را تقویت می‌کنند خشک خواهیم ساخت. سیرمولوتوف معاون وزارت خارجه روسیه با درخواست از مقامات دولت موقت طالبان برای افزایش تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن تروریسم گفت این مسئله به طور ویژه در سفر اخیر زمیر کابلوف نماینده ویژه پوتین برای افغانستان در کابل با طرف افغان مورد بحث قرار گرفته است. این دیپلمات ارشد روس درباره تاثیر منفی تحریم‌های غرب بر توانایی افغانستان برای مبارزه با تروریسم به تاس گفت که ما متوجه هستیم که پتانسیل مقامات افغانستان برای مبارزه با تروریسم به دلیل کمبود کلی بودجه که در درجه اول به دلیل محدودیت‌های مالی غیرقانونی واشنگتن و موارد مشابه ایجاد شده محدود است. رهبر طالبان افغانستان قوانین پاکستان را غیر اسلامی خواند. گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان دیروز نوار صوتی ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان افغانستان را در خصوص قوانین پاکستان با زیرنویس اردو منتشر کرد. ملا هیبت الله در سخنانش از کتاب مفتی تقی عثمانی روحانی مشهور پاکستانی یاد می کند و می گوید که در پاکستان قانون انگلیس حاکم است. رهبر طالبان افغانستان افسود اگر مجاهدین ضعیف شدند در حقیقت قانونی عملی خواهد شد که حالا در پاکستان حاکم است. ملا هیبت الله در این نوار صوتی میگوید کشورهای غربی و آمریکا تلاش میکنند در افغانستان نظام سکولار به وجود بیاورند تا اسلام و حکومت را از هم جدا کنند. دولت پاکستان تاکنون در مورد این سخنان ملا هیبت الله واکنشی نشان نداده است. گفتنی است که تحریک طالبان پاکستان روابط بسیار نزدیکی با طالبان افغانستان دارد. تحلیل بیشتر را در بخش دوم این مجموعه خبری در همین رابطه تقدیم حضورتان خواهیم کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان در نامه خطاب به دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی افغانستان ثبت نام دختران در آزمون کنکور سال 1402 را ممنوع اعلام کرد. بر اساس اعلام معاونت امور دانشجویان وزارت تحصیلات عالی طالبان که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی حق ندارند در آزمون‌های بهاری دختران را جذب کنند. در نامه وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنین آمده است که دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی مکلف هستند تا 5 روز پیش از برگزاری آزمون کنکور این وزارت و اداره ملی امتحانات را در جریان بگذارند تا هیئت مشترکی برای نظارت از روند آزمون کنکور بر عملکرد آنها نظارت کند. این دستور جدید در حالی صادر شده که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان چند روز پیش اعلام کرد که محرومیت آموزش و کار زنان دائمی نیست، بلکه در نظام آموزشی طالبان تفاوت دیدگاه است که حل خواهد شد. عبدالحق همکار معین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در کابل در مصاحبه گفته است که در جریان یک سال گذشته و با صدور فرمان منع کشت و فروش مواد مخدر از سوی رهبر حکومت طالبان، کشت مواد مخدر در این کشور کاهش داشته است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالحق همکار معین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در مصاحبه گفته که در جریان یک سال گذشته با صدور فرمان منع کشت و فروش مواد مخدر از سوی رهبر حکومت طالبان کشت مواد مخدر در افغانستان کاهش یافته است. به گفته وی در یک سال گذشته بیش از 11,000 هکتار زمینی کشت شده در ولایت های فرا، بادغیس، فاریاب، هلمند، زابل، بدخشان و ننگرهار از سوی وزارت داخله از بین برده شده است.
تقریبا بعد تیر یو کال کی چې کوم وخت حکم صادر شوی دی مور پټول افغانستان کې تقریبا 1300 هکتار مځکه د کوکنارو د چرسو د زراعت صفاکه کړې ده.
آقای همکار میافزاید در جریان یک سال گذشته همچنان به تعداد 4495 تن از قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر کردند و از مردم و جامعه جهانی میخواهد در این زمینه با حکومت طالبان همکاری کنند.
وقتی که وسمر در جدید اتکات توجه کرده او در پکلک ورتولاریو ادی پټول افغانستان کې مو د مواد مخدر زراعت پند کی او نور قاچاقبران نسو په دغه فرصت څخه دې می استفاده وکي چې درڅو په ټول دنیا کې د دې zarar روکسي زموږ سره د خاص همکاري وکي زموږ سره د مرګري سي.
به گفته عبدالحق همکار معین معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان، این وزارت با فرارسیدن فصل سرما حدود 5000 معتاد را در کابل و 16000 دیگر را هم در ولایت‌های دیگر جمع‌آوری کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
17 تن به جرم قاچاق مواد مخدر در افغانستان بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 17 تن در 9 ولایت افغانستان در پیوند به قاچاق مواد مخدر و 10 تن دیگر در شماری از ولایات به اتهام جرایم جنایی خبر می‌دهد. خبرنگار ما قریشی در این رابطه از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 9 ولایت 17 تن به جرم قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با صدور اعلامیه‌ای به رادیو دری میگوید طی 24 ساعت گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر در 9 ولایت 17 تن را در پیوند با قاچاق و فروش مواد مخدر و تولیدات مشروبات الکلی بازداشت کرده است. از این میان 3 تن در پیوند با قاچاق 42 کیلوگرم چرس مبلغ 50000 افغانی و 1 میل تفنگچه از جوزجان، 2 تن در پیوند با قاچاق 15 کیلوگرم چرس، 4 کیلوگرم ایروین، 200 قرص تاپلیتکا و دیگر مواد نشاور از کابل، 4 تن در پیوند به فروش مواد مخدر از بامیان، 3 تن از بغلان، 1 تن در پیوند به مشروبات الکلی از تخار و 4 تن دیگر در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت‌های پروان، پکتیکا، خوست و فرا بازداشت گردیدند. همچنان از ولایت‌های خوست و بلخ به اتهام جرایم جنایی از سوی پلیس مبارزه با جرایم جنایی 10 تن گرفتار و بازداشت شدند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت داخله به رادیو دری فرستاده میگوید که پلیس در مدت یک هفته 10 تن را در پیوند به جرایم جنایی در خوست و 10 تن دیگر را در پیوند به دزدی، قتل، جرایم اخلاقی در ولایت بلخ گرفتار و بازداشت نموده است. گفتنیست که با روی کار آمدن حکومت طالبان گراف جرایم جنایی در افغانستان پایان آمده است و این حکومت تصمیم دارد تا با کاشت، برداشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در این کشور نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزیر امور خارجه قطر امروز در تهران با وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی میکند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر امروز در سفر به تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره مسائل دو جانبه، منطقوی و بین المللی دیدار و گفتگو میکند. بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه قطر در سفر به تهران علاوه بر دیدار با وزیر امور خارجه با تعداد دیگر از مقامات عالی رتبه ایران رایزنی خواهد کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تلاش بانک مرکزی افغانستان برای حفظ ارزش پول ملی. رهبر طالبان افغانستان: قوانین پاکستان غیر اسلامی است. و ادعای ذبیح الله مجاهد مبنی بر نابودی مخفیگاه‌های داعش در افغانستان. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، معاون کابینه دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد که با آزادسازی ذخایر مسدود شده ارزی اوضاع اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. معاون اقتصادی کابینه طالبان روز شنبه با اشاره به گزارش مثبت بانک جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته گفت که با آزادسازی ذخایر مسدود شده ارز در بانک‌های غربی وضع اقتصادی کشور بیش از پیش بهبود خواهد یافت. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های سید حمیدالله حسینی کارشناس اقتصادی افغانستان را جویا شدیم.
اون چیزی که در واقع بانک جهانی اعلام کرده و معیارهای تشخیص خودش قرار داده، تصور بر ایست که بر اساس گفته های بخش های اقتصادی حاکمیت فعلی افغانستان یا آمار ارقام اعلام کرده باشه، و اگر ما بریم سر چند تا شاخصه هایی که اونا مؤثر هستند در مسائل اقتصادی هر حکومتی، بحث اشتغال است، بحث درآمد سالانه هر در واقع فرد شاغل در حکومت و مملکت است که اینا مؤثر است در مسائل در واقع درآمدزایی و رشد شاخص های اقتصادی، که در شرایط فعلی اون چیزی که از افغانستان ما میبینیم متاسفانه در هر دوی مورد و مباحث دیگه که مؤثر هستن، بحث امنیتی و مباحث دیگه، متاسفانه ما چندان شرایط مساعد دیده نمیشه که ما بتونیم بگیم که در واقع اینا تاثیرگذار هست و نشان دهنده رشد اقتصادی داخل افغانستان هست. بحث آزادسازی ذخایر در واقع افغانستان خب مؤثر هست در بخش هایی از در واقع میشه گفت فعالیت های اقتصادی دولت، ولی یکی مؤثر در رشد درآمد های سالانه فعالین شغلی داخل افغانستان و افزایش اشتغال باشه خیلی بعید به نظر میرسه.
طالبان ابراز امیدواری کرده که خب با آزادسازی ذخایر مسدود شده ارزی اوضاع اقتصادی کشور بهبود پیدا میکنه. میخواستم همین را بیشتر توضیح بفرمایید که خب این مبلغ چقدر هست، یعنی ذخایر مسدود شده ارزی افغانستان در خارج از کشور چه میزان است و آیا با گشایش این ذخایر آیا وضعیت اقتصادی افغانستان بهبود پیدا خواهد کرد؟ چون خبرهایی از خب تقسیمات یا بخشبندی این ذخایر ارزی ما داشتیم که بخشش به صورت کمک های انسان دوستانه از طریق برخی کشورها به افغانستان توزیع خواهد شد و نهایتاً حالا قسمت کمی از این ذخایر ارزی به بانک مرکزی افغانستان خواهد رفت.
کل این ذخیره بر اساس آماری که اعلام شده بود 7 میلیارد دلار بود که 7 میلیارد دلاری رفت به بانک کشورهای اروپایی و اونجا چند نفر معتمد تعیین شدن تا او در واقع مدیریت بکنن و نصف این مبلغ هم در بانک های سمت کشور ایالات متحده اونجا در واقع بلوکه شده به نیتی که خب رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که از او برای افراد و کسایی که در مباحث توریستی از طرف افغانستان ضربه خوردن به اونا رسیدگی کنن. آزادسازی این بخشی از این پول اگر در واقع در پروژه های زیربنای افغانستان و ایجاد شغل برای در واقع نیروی کار و فعالین اقتصادی ایجاد شود و اونجا مؤثر واقع شود میتونه باعث رشد اقتصادی شود. و این که چه زمانی پول از طرف در واقع معتمدینی که اونجا گذاشته شده و اونا اجازه رو پیدا میکنن که این پول در بحثه اقتصادی افغانستان وارد کنن و تأثیر بگذارن، خیلی چشمانداز روشنی به نظر نمیرسه که در این فاصله که دیده میشه یا تاریخی بشه برای او در واقع در نظر گرفت. بعید به نظر میرسه، اگرچه که معاون اقتصادی کابینه حکومت فعلی افغانستان خوشبینی کرده، خوشبینی از طرف در واقع چهره‌های مستقل و کارشناسای بین‌المللی همچنین در واقع پیش‌بینی خوشبینانه فعلا از طرف اونا دیده نمیشه.
شما گزارش بانک جهانی را چگونه ارزیابی میکنن که اشاره داشته به بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان و در این گزارش گفته که تورم سالانه کشور تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده، صادرات هم حدود 2 برابر افزایش داشته. خب به نظر شما آمارها یا شاخصهای اقتصادی که بانک جهانی در نظر گرفته برای بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان چگونه هست؟ چون با وضعیت میدانی افغانستان کاملا میشه گفت که مغایرت داره یا دیده نمیشه؟
کاملا چیزی که شما اشاره کردین همین رقم است. بانک جهانی احتمال برای است که بر اساس کمک های هفتواری که میه 4 میلیون دلار در هفته در حاکمیت فعلی افغانستان کمک میشه، با تصورم برای است که اونا این مسئله در نظر گرفتن. در بحث صادرات افغانستان که اعلام شده، بله بحث صادرات کماکان از یک سال و نیم پیش، یک سال پیش کمی رشد داشته. خوشبار افغانستان، میوه تازه افغانستان در بعضی کشورهای همسایه و منطقه صادراتش اخیراً بهتر شده، ولی این که تورم ما در نظر بگیریم که کم شده باشه یا نیست شده باشه، ارزش پول افغانی نسبت به 1.5 سال پیش بهتر شده نسبت به ارزهای معتبر جهانی، اما فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای نیروی کار و بخش اشتغال داخل افغانستان متأسفانه رشد پیدا نکرده. چیزهایی که صحبت میشه در بخش‌های تولیدی در فضای فعلی افغانستان امیدواری‌های ایجاد شده، اما عملاً چیزی فعلا دخیل نشده که او باعثی شده که بگیم در شرایط فعلی تورم کم شده و رشد اقتصادی بهتر شده. شاید اگر روند کمک هفتوار ادامه پیدا بکنه و او مبالغ بلوکه شده در کشورهای خارجی از منابع افغانستان هست اونام آزاد شود، تأثیر بگذاره، ولی فعلا خیلی چشمانداز روشنی دیده نمیشه.
حکومت افغانستان از جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و همچنین بانک جهانی هم خواسته که از اینهای طرح‌های نیمه کاره بازسازی را در این کشور تامین بکنند. تو به نظر شما یا ای اراده در جامعه جهانی وجود دارد؟ چون بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی خب تمایل چندانی به کار در افغانستان ندارند.
بله متاسفانه بعد از منع در واقع قشر خانم در داخل افغانستان از اشتغال، خیلی از مؤسسات خارجی در قالب بحث‌های خیریه‌ای و خیلی از کشورهای خارجی در بحث پروژه‌های زیربنایی اقتصادی افغانستان پرسست کشیدن و او پروژه‌ای هم اگر مد نظر داشتن اجرا بکنن اونا را معلق گذاشتن و دست از کار کشیدن. تاثیر منفی گذاشته این تصمیمات اخیر در حاکمیت فعلی افغانستان در این بحث. چشم امیدی دیده نمیشه که در این قسمت هم یک رشدی داخل افغانستان صورت بگیره و شرایط بهتر شود.
گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان دیروز نوار صوتی ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان افغانستان را در خصوص قوانین پاکستان با زیرنویس اردو منتشر کرد. ملا هیبت الله در سخنانش از کتاب مفتی تقی عثمانی، روحانی مشهور پاکستانی، یاد می‌کند و می‌گوید که در پاکستان قانون انگلیس حاکم است. نظرات و دیدگاه‌های غیر غالب تحلیلگر پاکستانی را در این رابطه جویا شدیم.
ببین خود طالبان برای خودشان یک فکر، یک استراتژیک و یک اتاق فکر دارد. اگر ما سابقه ایشان نگاه کنیم در زمان ملا محمد عمر یا از اون قبل هم اگر نگاه کنیم، بعضی افراد بودن که اونا یک برای خودشان یک فکر خاصی خودشان دارد. اگرچه اینا بعدش که الان تازه یک استراتژیکش و عمل کردش یک ذره تغییر داده، ولی قبلا اینا همه مسلمین را، یعنی گروه هایی که در طالبان بودن یا گروه هایی که مرتبط با طالبان بودن، این چند دهه قبل اگر ما نگاه کنیم اینا به تکفیریون شهرت داشتن، یعنی همه را غیر از خودشان را کافر می دانستن. خب این یک یعنی بحث اعتقادی اونا هم هستش که غیر از خودشون را دیگر همه رو کافر میدونستن. بعضی ها را به جرم مرتد بودن و بعضی ها را به جرم اینکه قوانین اسلامی را عمل نمی کند و بعضی ها را به خاطر این که مثلا بعضی گناهان را انجام می دهد و اینا کافر می دونستن. الان هم که این یعنی این تازه نیست، یعنی این حرفای هیبت الله مجاهد یا هیبت الله خونزاده این حرفا هم الان یعنی تازه نیست. یعنی اگر ما ببینیم در عقاید اینها اینا بودن، قبلا هم این کار را کردن. الان مثلا کشور پاکستان که یک کشور اسلامی هست، درست است که خیلی به قوانین اسلامی عمل نمیشه، ولی خود آیین پاکستان یعنی اون اساسنامه پاکستان طبق اسلام نوشته شده و این قوانین قوانین اسلامی هست، در این هیچ شکی نیست. الان مثلا یک فردی هست که مثلا در پاکستان بر سر قدرت اومده، بر سر چوکی اومده، تو اون قوانین را عمل نمی کند. این منظورش این نیست که مثلا خود کشور، قانون کشور، اساسنامه کشور اسلامی نیست. نه، اینطوری نیست. مثلا ممکنه پیدا بشه، در همه جهان اینطوری هست که افرادی هستند که به قوانین کشور خودشون پایبند نیستن، عمل نمی کند، یا به قوانین اسلامی عمل نمی کند. اینطوری تو پاکستان هم، پاکستان هم استثنا نیست، افرادی هست، ولی این به منظور این نیست که کاملا حاکم اونجا انگلیس هست، قوانینش انگلیس هست. اساسنامه پاکستان موجود است، به همه زبان هم نوشته شده، انگلیسی هم داره، اردو هم داره. اونجا میشه انسان مراجعه کند و ببینند که آیا واقعا اساسنامه پاکستان انگلیسی هست، کافر هست. نه، اونجا کاملا اسلام توضیح داده شده، تشریح داده شده. باید این قبل از این که مثلا یک کشور را یا آیین یک کشور را متهم کنند به کفر و اینا، باید قوانینش را بخوند، اساسنامه‌اش را بخوند که کجاش قوانین کافر هست. درست است یک سیاستمدار اومده، یک شخصی اومده که به اون قوانین عمل نمی‌کنه، پس اون شخص مشکل دارد، قانون یک کشور مشکل ندارد. یعنی این حرف از یک به اصطلاح خودشون که برای خودشون رو یک رهبر میدونن خیلی بعیده که به خاطر عمل کرده بعضی افراد کل کشور و کل قوانین اساسنامه کشور را زیر سوال ببرد.
جناب آقای غالب، ما طی هفته ها و ماه های اخیر شاهد تنش های مختلفی در روابط دو کشور افغانستان و پاکستان بودیم، درگیری های مرزی به وجود آمد. خب به نظر شما انتشار این گونه صحبت ها تا چند اندازه تأثیر گذار خواهد بود بر این روابط و به نظر شما این روابط بدتر نخواهد کرد؟
بله، اینم سوال خیلی خوبی هست که الان مثلا این حرفا، یعنی این گفایی که زده شده، ملاحبت الله زده، این در اصل اون گزینه رو اگر یادتون باشه، من قبلا هم در مصاحبه به شما عرض کرده بودم که طالبان الان در یک جایی، در یک کوچه گیر کردن که یا باید قوانین یا باید اون شرایطی که دولت پاکستان قبل از آمدنشون برای اینا گذاشته بودن اون را قبول کند، یا شرایط تی تی پی یا همون تحریک طالبان پاکستان را قبول کند. این حرفا یعنی سمت و سویش اگر نگاه کنید به اونجا میرسه که اینا به جای این که اون شرایط دولت پاکستان را قبول کنند، میره سمت سوی شرایط اون تی تی پی را داره قبول میکنه. چون یکی از شرایطی که این بود که باید اون افرادی که از پاکستان فرار کردن یا اون افرادی که به پاکستان حمله میکنند اینا تحویل پاکستان بده، ولی این حرفا که الان زده میشه که مثلا قانون پاکستان را زیر سوال میبرن، خود دولت پاکستان را زیر سوال میبرن، اساسنامه پاکستان را زیر سوال میبرن، یعنی این داره سمت سوی اون حرکت های، یعنی این به جای این که دولت پاکستان را راضی کنه، تی تی پی را داره راضی میکنه. یعنی این یک ذره یعنی اون چی میگه، چراغ سبز برای حمایت از تی تی پی هست.
شما وضعیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان چگونه میبینین؟ این گونه اظهار نظرها به نوعی با توجه به اینکه تحریک طالبان پاکستانی صحبت‌ها را منتشر کرده، به نوعی میشه گفت که یک گونه دوستی و همکاری بین هم طالبان افغانستان و هم تحریک طالبان پاکستان وجود داره. تا چند اندازه تاثیرگذار هست بر به نظر شما روابطی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره؟ خب گروه تحریک طالبان پاکستان در نظر جامعه جهانی یک گروه تروریستی هست. خب این وضعیت به نظر شما در نزد جامعه جهانی هم بدتر نخواهد کرد؟
بله، کاملا همینطوره هست. مثلا این حرفا را که تحریک طالبان پاکستان یا من تی تی پی این حرفا را، حرفای هبت الله را منتشر کرده و زیر نویسی اردو هم نوشته. این هم یک پیغام به دولت پاکستان، دولت پاکستان میخواد یک پیغام بده که این ملا هبت الله که شما فکر میکردی که با دولت پاکستان خوب است، روابط خوبشان دارد، یا اینکه روابطشان به سمت سوی مسالمت امیز و یا به سمت سوی خوبی خواهد رفت، اینطوری نیست. ملا هبت الله هم دارد از ما داره حمایت میکند. این پیغام، یعنی این پیغام یک اعلان حمایت ملا هبت الله از تی تی پی هست. ولی اگر اینطوری باشد، این اوضاع اینطوری پیش برد که طالبان یا همون امارت اسلامی از تی تی پی حمایت خودشون را ادامه بدهد و اینطوری پیغامات بدهد، این برای اوضاع دو تا کشور پاکستان و افغانستان خوب نخواهد بود. چون پاکستان این تی تی پی را تروریست میداند، پاکستان تی تی پی را قاتل ارتش خودشون میداند. وقتی قاتل ارتش خودشون میداند، اگر طالبان، اگر ملا هبت الله از تی تی پی حمایت کند، این به اوضاع خیلی بد منجر خواهد شد، بین درگیری بین دو ملت خواهد شد که نباید به اینجا منجر بشود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
دارم به کارم تو به شک شه سوارم. خدایا دلای دل گلاتورم من از دل گلاتورم سه درد بی دیاری چه حاصل گلاتورم دلاره در گرفتا و مش در بر گرفتا نگر بادی غربت دلم شش در گرفتا
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. شغل خبرنگاری از جمله شغل های پرخطر دنیا محسوب می شود. شغلی پر دردسر، پر استرس و پر تنش و البته شغلی که مرگبار و کشنده هم می تواند باشد. با نگاهی به آمار و اخبار می بینیم که خبرنگاران در بسیاری از نقاط دنیا از امنیت جانی برخوردار نیستند و تعداد قربانیان آن رو به افزایش است. امروز آمار سال 2022 را با تمرکز بر تهدیدات جانی خبرنگاران در نگاه روز بررسی می‌کنیم. مؤسسه بین المللی مطبوعات با انتشار بیانیه اعلام کرد که در سال گذشته 66 روزنامه‌نگار و کارمند مطبوعاتی در حین انجام وظیفه خود کشته شدند. این مؤسسه شمار خبرنگارانی که سال گذشته کشته شدند را 45 نفر اعلام و به سهم موارد ثبت شده در مکزیک و اوکراین در افزایش موارد مرگ خبرنگاران اشاره کرد. بر اساس این بیانیه در سال 2022 در مکزیک 14 خبرنگار و در اوکراین 9 خبرنگار کشته شدند. سازمان یونسکو اعلام کرد جنایت قتل خبرنگاران و کادر رسانه در سال 2022 حدود 50% افزایش داشته است، به گونه ای که هر 4 روز یک خبرنگار کشته شده است. آدری آزولا مدیر کل یونسکو گفته است افزایش قابل توجه تعداد خبرنگاران کشته شده در سال 2022 نگران کننده است و مقامات باید تلاش خود را جهت تعیین حد و مرزی برای این جنایت ها و محکومیت مرتکبان آن دوچندان کنند. بر اساس این گزارش نیمی از این تعداد هنگامی مورد هدف قرار گرفتند که در حین انجام مأموریت نبودند و این بیانگر این حقیقت است که آنها موضوعات اساس را بررسی کرده و هیچ مکان امنی برای خبرنگاران حتی در اوقات فراغت وجود ندارد. بین سالهای 2003 تا 2022 1668 خبرنگار یا به طور متوسط سالانه 80 روزنامه‌نگار در جهان کشته شده‌اند که عراق و سوریه رتبه‌های نخست را در بین خطرناک‌ترین کشورها برای این حرفه به خود اختصاص دادند. سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که 578 خبرنگار در 20 سال اخیر در سوریه و عراق که شاهد درگیری بودند کشته شدند که به تنهایی بیش از 1/3 کل کشته شدگان است. پس از این دو کشور مکزیک با 125، فیلیپین با 107، پاکستان با 93، افغانستان با 81 و سومالی با 78 خبرنگار کشته شده در رتبه های بعدی قرار دارند. مردان بیش از 95% از این کشته شدگان را تشکیل می دهند. طی دو دهه گذشته تاریک ترین سالها به سالهای 2012 و 2013 برمی گردد که به ترتیب 144 و 142 خبرنگار به دلیل درگیری در سوریه کشته شدند. پس از این دو سال آرامش تدریجی حاکم شد و از سال 2019 شاهد تعداد کم کشته شدگان بودیم. با شروع جنگ در اوکراین اما تعداد کشته ها در سال 2022 دوباره شروع به افزایش کرد و شاهد کشته شدن 58 خبرنگار در حین انجام وظیفه بودیم. در سطح جهانی کشته شدن خبرنگاران به پوشش درگیری های مسلحانه در مناطق جنگی مربوط است، اما تعداد خبرنگارانی که در مناطق غیر جنگی به دلیل تحقیقاتی که در مورد جنایات سازمان یافته و فساد انجام دادن بیشتر بوده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که حدود نیمی از خبرنگاران کشته شده در سال 2022 در قاره آمریکاست و ثابت می‌کند که امروز این کشورها خطرناک‌ترین محیط برای رسانه‌ها است. همچنین در سال گذشته در منطقه آسیا اقیانوسیه 16 قتل و در اروپای شرقی 11 قتل خبرنگاران ثبت شده است. مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران در سال گذشته مکزیک با 19 قتل، اوکراین 10 قتل و هائیتی با 9 قتل بودند. بر پایه گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 2022 در افغانستان به شدت رو به وخامت نهاده و در کنار افزایش بی‌سابقه خشونت و تهدید خبرنگاران، فضای کار برای رسانه‌ها نیز به شکل بسیار جدی محدود شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که آزادی‌های جامعه رسانه افغانستان که تا قبل از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2022 تا حدودی به دست آمده بود، به سرعت به سوی محو شدن پیش می رود. مرکز خبرنگاران افغانستان در سال گذشته میلادی دست کم 260 رویداد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران شامل تهدید بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز را ثبت کرده است که در مقایسه با سال پیش از آن حدود 138% افزایش داشته است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که به استثنای چند مورد، این رویدادها از سوی اداره‌ها و یا افراد منسوب به طالبان به ویژه نیروهای امنیتی و استخباراتی صورت گرفته است. اما شاید تنها تحول مثبت هم این بوده که خوشبختانه هیچ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای قربانی حملات هدفمند نشده است. ناظران معتقدند که جامعه رسانه‌ای افغانستان بعد از روی کار آمدن دوباره طالبان در دو بعد کمی و کیفی دچار تحول بزرگی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر از نیمی از حدود 600 رسانه صوتی، تصویری، چاپی و آنلاین این کشور تعطیل شده و صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان را ترک کردند. از سوی زنان خبرنگار به حاشیه رفته و رسانه‌های آزاد در پی تشدید اعمال محدودیت‌ها به سوی محو کامل سوق داده شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با تاکید بر اهمیت نقش خبرنگاران و رسانه‌های آزاد و مستقل در توسعه و پیشرفت هر کشور از حاکمان افغانستان خواسته که با اجرای قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات زمینه فعالیت رسانه‌های آزاد را بر مبنای این قوانین فراهم سازد. انجمن مطبوعات بحرین در طول سال 2022 حدود 41 مورد تخلف را علیه روزنامه‌نگاران، کارکنان رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی در بحرین ثبت کرده است. این انجمن در بیانیه اعلام کرد که مجموع موارد نقض حقوق اعصاب رسانه‌ای ثبت شده از زمان آغاز اعتراض‌ها در اواسط فوریه 2011 تا دسامبر 2022 به حدود 1811 مورد نقض آزادی بیان افزایش یافته است. در ادامه این بیانیه آمده است که در این مقطع زمانی 17 مورد بازجویی و بازداشت، 9 مورد مراحل قضایی، 15 فقره تخلف بر روش‌های مختلف و 4 فقره اتهام مکرر از جمله توهین به نهاد قانونی، نشر اخبار کذب، توهین به شؤونات مذهبی و توهین افترا ثبت شده است. انجمن مطبوعات بحرین از رژیم آل خلیفه خواست که فوراً و بدون قید و شرط همه عکاسان، متخصصان رسانه و فعالانی را که به دلیل فعالیت شغلی خود یا استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شده‌اند را آزاد کند و تعقیب دستگیری‌های خودسرانه و محکمه‌های قضایی اصحاب رسانه و مطبوعات را متوقف کند. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که مقامات بحرین از خبرنگاران جاسوسی می‌کنند و محدودیت‌های زیادی را برای کار آنها تعیین و آنان را مجبور به سانسور اطلاعاتی می‌کنند. این سازمان در ادامه افزود بحرین رتبه 167 از 180 را در شاخص آزادی مطبوعات جهان در سال 2022 دارد و مقامات رسمی بحرین محدودیت‌های زیادی علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در بسیاری از موضوعات اعمال می‌کنند. بسیاری از خبرنگاران در بحرین به دلیل ایفای وظایف حرفه‌ای خود در پوشش تحولات بحرین و اعتراض به بازداشت‌های ظالمانه و نقض حقوق و آزادی مردم این کشور توسط حاکمان به زندان افتاده و شکنجه شدند. به تازگی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران فلسطینی گزارش داد که رژیم صهیونیستی در سال 2022 1003 مورد تخلف علیه مطبوعات در فلسطین مرتکب شده که از جمله آنها میتوان به شهادت رساندن شیرین ابوعاقله روزنامه‌نگار شبکه الجزیره را اشاره کرد. این یافته‌ها افزایش نگران کننده آنچرا که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران فلسطینی حملات عمدی رژیم صهیونیستی به آزادی رسانه‌ها در اراضی اشغالی توصیف کرده نشان می‌دهد. این تخلفات شامل قتل 85 مورد دستگیری، 4 مورد تبعید و همچنین هدف قرار دادن و تحقیر اعضای مطبوعاتی است که جنایات جاری رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان را پوشش می‌دهد. این گزارش می‌افزاید که نظامیان صهیونیست همچنین از خبرنگاران با عنوان سپر انسانی استفاده کردند. اما از دیگر حملات رژیم صهیونیستی علیه مطبوعات در سال گذشته میلادی میتوان به محدود کردن ده‌ها نهاد رسانه فلسطینی و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی آنها اشاره کرد. همچنین 242 مورد جلوگیری از فعالیت خبرنگاران و مصادره تجهیزات آنها گزارش شده است. این گزارش 215 مورد هدف قرار دادن مستقیم روزنامه‌نگاران با گلوله جنگی و حملات فیزیکی را ثبت کرده که منجر به جراحات شدید علاوه بر خفگی ناشی از گاز سمی پرتاب شده توسط نیروهای اشغالگر صهیونیست شده است. اما مهمترین اقدام رژیم صهیونیستی علیه روزنامه‌نگاران در سال 2022 شهادت شیرین ابوعاقله است که در 11 می و در هنگام پوشش خبری یورش نظامیان صهیونیست در جنین با شلیک گلوله به شهادت رسید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که برباد فنارم.